پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فرمودند یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئه من المواطن، سلمان حب دخترم فاطمه زهرا 100 جا به درد میخوره. ایسر و تلک المواطن، آسونترین اون 100 جا کجاست؟ الموت و القبر و الحساب و المیزان و الصراط. آسونترین اون 5 جا یا اون 100 جا این 5 تاییه که پیغمبر اکرم فرمودن. موتی که ما چقدر در مورد احتضار روایت داریم، سخت بودن احتضار، سخت بودن لحظه جون دادن، محتضر تو چه شرایطی قرار میگیره، شب اول قبر، نکیر و منکر که میان، ملک های دیگه که میان بدن انسان رو بو میکشن، سوال و جواب میپرسن. اینهایی که ما اینقدر در سختیش روایت داریم، پیغمبر اکرم فرمودن هر کس فاطمه زهرا رو دوست داشته باشه تو این مواقیت، صدیقه طاهره، محبت صدیقه طاهره به فریادش میرسه. انشالله که شامل این شفاعت بانوی دو عالم قرار بگیریم و حضرت از همه ما راضی باشن و شفیع ما باشن در روز محشر، نثار خودشون، همسرشون و پدر بزرگوارشون صلواتی بفرستید. ان یونس ابن زبیان ان ابی عبدالله علیه السلام لفاطمت تسعت و اسماء اندالله عز و جل. امام صادق علیه السلام فرمودن برای وجود نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها 9 اسم نزد پروردگار وجود داره: فاطمه، صدیقه، طاهره، زکیه، مرضیه، راضیه، محدثه، زهرا. این اسامی هستند که نزد خداوند متعال برای فاطمه زهرا در نظر گرفته شده. خب این اسم هایی که یا کنیه هایی که به اهل بیت نسبت داده میشه، همه اینها اشاره میکنه یا به کمالات و فضائل این حضرات نورانی، یا اشاره میکنه به یک مأموریتی که از قبال پروردگار عالم به اهل بیت واگذار شده. همونطوری که اسامی خود خدا هم نشون دهنده همین صفات و کمالات دیگه. در دعای جوشن کبیر ماه مبارک رمضان ما 1000 اسم برای خدا صدا میزنیم و خدا رو با اون اسامی خطاب قرار میدیم. اسامی که هر کدومشون اشاره میکنه به یکی از صفات پروردگار، به یکی از ویژگیهاش: غفار، تواب، رحمان، رحیم یا اسامی دیگه. برای حضرات معصومین هم همینطوره. این کنیه و این اسم و القابی که برای حضرت مشخص شده، تک تک اینها اشاره میکنه به یکی از صفات یا کمالات این بزرگواران، یا اینکه مأموریتی که از ناحیه پروردگار به اینها تعلق گرفته. به عنوان مثال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنیه حضرت ابوالقاسم هست. داریم تو روایت که وقتی حضرت به معراج رفتن و با پروردگار عالم صحبت کردند، آخرین خطابی که به وجود نازنین پیغمبر اکرم شد به این صورت بود: یا ابوالقاسم امز هادیان مهدی. یا خطاب اومد که یا ابوالقاسم برو در حالی که هم هدایت شدی و هم هدایت میکنی یک امتی رو. پیغمبر وقتی از اون مقام تنزل کردن پایین تر، با جبرئیل روبرو شدن، عرضه داشتن که یا رسول الله چه گذشت بین شما؟ حضرت فرمودن که اینطور منو خطاب کردن: یا ابوالقاسم امز هادیان مهدی. جبرئیل عرضه داشت که یا رسول الله سوال نکردید چرا شما ابوالقاسم خطاب شدید؟ پیغمبر فرمودن که اون ابهت اجازه نداد من این سوال رو بکنم. تو همین حین ندا اومد، یا احمد انما کنیتک ابا القاسم لانک تقسم الرحمتی بین عبادی یوم القیامه اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. ما تو رو ابا القاسم نامیدیم چون تقسیم کننده رحمت هستی بین بندگان ما در روز قیامت. البته تعبیرهای دیگه ای هم شده ها، که در علل الشرایع مرحوم صدوق داریم، ابن فضال از امام رضا علیه السلام همین سوالو کردن که یبن رسول الله چرا به جد شما ابوالقاسم گفته میشه؟ حضرت ابتداعا یک جواب سطحی دادن، فرمودن که خب پیغمبر اکرم فرزندی به نام قاسم داشتن لذا نامیده شدند ابوالقاسم. راوی زرنگ دوباره سوال کرد آقا جان منو لایق میدونید بیشتر از این مطلب به من بگید؟ حضرت فرمودن بله. شنیدی که خود پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه؟ عرض کرد بله آقا جان. حضرت فرمودن شنیدی که این ابوت یا همون پدریت پیغمبر اکرم شامل خود امیرالمؤمنین هم میشه؟ عرض کردند بله شنیدم. امام رضا علیه السلام ادامه دادن که چون امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون قسیم و نار و الجنه هستن و این مصداق پدریت بر خود امیرالمؤمنین هم صدق میکنه از ناحیه پیغمبر اکرم، لذا حضرت لقب داده شد یا کنیه داده شد به ابوالقاسم. که البته ما تو روایت هم داریم دیگه، ما سه پدر داریم، ابون ولدک، ابون زوجک و ابون علمک. مصداق اول که شامل امیرالمؤمنین نمیشه، ولی به مصداق دوم که فاطمه زهرا پدرش پیغمبر اکرمه، یعنی پدریت پیغمبر اکرم شامل خود امیرالمؤمنین هم میشه، ابون زوجک و ابون علمک، که خود حضرت تو نهج البلاغه فرمودن از ابتدای کودکی و تولد کنار پیغمبر بودن و حتی بسترم رو پیغمبر کنار خودش قرار میداد که من حتی صدای نفسهای پیغمبر رو میشنیدم. امیرالمؤمنین که از ابتدای تولد با همه این اوصاف کنار پیغمبر بودن، پس مصداق پدر بودن بر حضرت صدق میکنه، لذا به پیغمبر اکرم کنیه داده شده ابوالقاسم. این یک نمونش بود که اشاره دارن به یکی از کمالات یا مأموریت‌ها. عرض کردم مرحوم محدث نوری صاحب کتاب نجم الثاقب، همون بزرگواری که مستدرک الوسائل و قلم زدن، ایشون کتابی داره به نام نجم الثاقب که خیلی زیباست در باب مهدویت، روایاتی که از معصومین وارد شده و کراماتی که اهل تشرف و کسانی که حضرت رو زیارت کردن تو این کتاب اومده. یه فصلی داره این کتاب حدود به 180 تا از اسامی حضرت رو مرحوم محدث نوری شمردن و برای این اسامی علت ذکر کردن. مثلا صاحب الزمان چرا به حضرت گفته میشه؟ آیا به معصومین دیگه هم گفته میشه؟ بقیت الله، منتظر، منتظر، منتقم، قائم، تک تک اینها به حضرت گفته میشه و حضرت هم به چه علت به اینها نامیده شدن خود مرحوم محدث نوری اینا رو بیان کردن. و مثال های دیگه ای که هستن، خود صدیقه طاهره سلام الله علیها، این نام فاطمه داریم، مرحوم علامه مجلسی تو بهار هم آوردن دیگه، فاطمه از فاطمه اومده، یعنی بانو از شر و بدی جدا هستن. یا تعابیر دیگه ای براش آوردن، مرحوم شیخ عباس قمی تو بیت الاحزانش آورده که فاطمه شیعتها من النار، شیعیان فاطمه زهرا از آتش جهنم و دوزخ دورن. پس تک تک این نام ها اشاره میکنه به یکی از کمالات و صفاتی که برای این حضرات معصومین هست. نمونه بارزش اسم زهرا که زهر نورها لملائکت السماء، حضرت زهرا نامیده شد چون برای ملائکه آسمان نورفشانی میکردن. تو بعضی از نقل ها و عبارات هست برای امیر المؤمنین علیه السلام نورافشانی میکردن. اهل مدینه میدیدن یک نوری ساطع شده به سمت آسمان، میومدن پیش پیغمبر سوال میکردن یا رسول الله این نور از کجاست؟ پیغمبر اکرم میفرمودن که برید در خونه فاطمه. میومدن میدیدن صدیقه طاهره تو محراب عبادت ایستاده مشغول نماز، لذا نوری داره ساطع میشه. یا جدای از این، مختص عبادت حضرت نیست، تو توی منابع اهل سنت هم داریم که این روایت از عایشه نقل شده که خود عایشه نقل میکنه وقتی صدیقه طاهره با ما در اتاقی قرار میگرفت ما دیگه نیاز به چراغ نداشتیم، حتی تعبیر اینطوره که ما سوزن نخ میکردیم از وجود نازنین صدیقه طاهره، لذا لقب حضرت یا اسم حضرت زهراست. اما اون صفتی که میخوام عرض کنم محضرتون، صفت یا اسم مبارکه است. ببینید ما ماده مبارک رو هم در روایات داریم و هم در قرآن کریم داریم. برکت از مقوله کیفیت نه کمیت، یعنی چیزی که ظاهرش کمه اما آثارش فراوونه، آثارش زیاده، گفته میشه برکت داره، زیادی داره. ظاهر کمه اما خب آثارش خیلی زیاده، ثمراتش خیلی زیاده. من با مثال قرآن میفرماید که ما باران را آبی مبارک قرار دادیم و نزلنا من السماء ماء مبارکا، این باران را ما مایه برکت قرار دادیم، که خود امیرالمومنین علیه السلام تو سیرشون هست، هر وقت باران که میومد حضرت میرفتن این آب باران رو به دست و صورت مبارکشون، با همین آب باران میشستن حضرت دست و صورتشون رو و میفرمودن این برکتیه که از ناحیه پروردگار از آسمان بر ما فرستاده شده. لذا یکی از زمانهای استجابت دعا همین زمان باران باریدنه، بارانی که مایه برکته، وقتی به زمین میخوره مایه زنده شدن زمین میشه، رونق کشاورزیه و تمام موجودات زمین از این آب باران استفاده میکنه. پس ابتداعا قرآن آب باران را مایه برکت قرار میده. دو، گاهن قرآن یک زمینی رو مایه برکت قرار میدن و اسمشون رو مبارک خطاب میکنن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا، اولین زمینی که برای عبادت مردم معین شده همین زمین مکه، این زمین رو خدا مبارک قرار داده و مایه برکته. برکت که گفته میشه فقط صدق امور مالی نیستش، امور معنوی هم برکت هست، همین که انسانهای مایه، انسانهای هدایت بشن و کعبه و مکه مایه هدایتگری باشه، باعث هدایت باشه، این خودش باعث برکته. که ادامه آیه میفرماد دیگه و هدن للعالمین، این زمین باعث هدایت مردمه. البته مختص فقط مؤمنین هم نیست دیگه، خود قرآن میفرماد وضع للناس، این برکت برای همه مردمه، همه میتونن ازش استفاده کنن از این برکات. و اراضی دیگه ای که تو روایات ما بهش اشاره شده مثل زمین کربلا که چقدر شرافت داره، قداست داره، تو مختصر البصائر ما داریم که اراضی زمین با همدیگه یک جدال میکنن، تقابل میکنن که زمین مکه بر کربلا فخر میفروشه، که ندا میاد حق فخر فروشی بر این زمین رو نداری تو. درسته در قرآن به عنوان برکت قرار داده شده اما فضیلت زمین کربلا تو روایات ما بالاتر از زمین مکه است. یا تو بعضی از آیات ما داریم که خداوند قرآن رو مایه برکت قرار داده، ما قرآن را به سوی تو فرستادیم، این کتاب مبارکی است. قرآن خیلی زیباست، هم از ناحیه کسی صادر شده که خودشو اینطور تحسین میکنه تبارک الذی، هم در شبی مبارک نازل شده انا انزلناه فی لیلة القدر، هم در مکان مبارک نازل شده ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه و هدن للعالمین. و هم خود قرآن مایه برکته، لذا این قرآن سراسر نوره، سراسر عظمته، سراسر برکته، که خود قرآن هم خودشو داره به عنوان برکت معرفی میکنه. جلوه های دیگه ای هم داره دیگه، جلوه های دیگهش تو کتاب هایی که الان ما میبینیم. بعضی از کتاب ها هستن خیلی خوب برکت کردن، خیلی خوب بین علما، بین مردم عادی حتی. نمونه بارز شیخ عباس قمی، کتابی نوشتن که در همه مشاهد مشرفه این کتاب حاضره. این برکت دیگه، نقله. وقتی ایشون این کتاب رو نوشتن، کامل که شد بردن به چاپخونه که این کتاب رو چاپ کنن. خب قدیم خیلی سخت بود چاپ کردن یه کتاب، حروف چینی کنن، اینا رو کنار هم دیگه قرار بدن، هک کنن رو جایی، فشار بدن رو ورقه دیگه، ردش بیفته، مقداری سخت بوده این کار. وقتی این کتاب رو تحویل داد به چاپخونه مرحوم شیخ عباس قمی، کتاب که حاضر شد برای چاپ، شیخ عباس رفت در چاپخونه گفتش که این کتاب رو نمیخوام چاپ کنید. سوال کردن ما این همه کار کردیم روش، چطور شد شما گفتید چاپ کنید؟ گفت نمیخوام. آورد و مرحوم شیخ عباس قمی یک سال تمام به این کتاب عمل کرد و گفتن که خواستم بدونم کسی که مشغله داره میتونه به این کتاب عمل کنه، یا اینکه فقط یه چیزی ما نوشتیم رفتیم. خود مرحوم شیخ عباس خیلی اهل تألیف بودن، طلبه هایشون رو میبردن اطراف اون منطقه‌ای که بودن، منطقه‌ای که ساکن بودن، برای تفریح. نقل شده حتی ایشون تو تفریح هم مشغول تألیف بودن، این کتاب رو زمین نمیذاشتن. کسی که انقدر صاحب تألیف بوده، صاحب مطالعه بوده، پرکار بوده، خودش میگه یک سال تمام به تمام این کتاب من عمل کردم. وقتی عمل کرد به این کتاب، هدیه کرد به صدیقه طاهره و برد چاپخونه، گفت الان چاپ بش کنید. رضا ببینید این کتاب برکت داره، تو همه مشاهد مشرفه هم هست. نقل شده، اینو من زی بنده خدایی شنیدم، میگفتن که شیخ عباس اواخر عمرشون مریض احوال شدن، یه شخصی رفت پیش شیخ عباس گفت آقا میخوام برم زیارت امام رضا. گریه کرد شیخ عباس که از این که مریض احوال شده آخرای عمره و نمیتونه بره زیارت. این بنده خدا زرنگ بود، گفت آشیخ گریه نکن، درسته الان نمیتونی بری زیارت، ولی هر کس میره زیارت امام رضا علیه السلام یه شیخ عباس قمی کنارشه. هر کس که میره زیارت از رو مفاتیح که میخونه تو ثواب شما شریکی، لذا اینا میشه مایه برکت دیگه. ما چقدر از علما داشتیم، خود مرحوم علامه مجلسی، ببینید یک دایره المعارفی جمع کردن، انسان میخواد این کتابو ورق بزنه خسته میشه، مگر چقدر عمر کردن اینا. خدا باید یک برکتی بده، عنایتی کنه که بشه این کتاب رو جمع کرد. علمای زیادی ما در طول تاریخ داشتیم، نمونه بارزش سید رضی رحمت الله علیه، کسی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده. ایشون سال 359 هجری متولد شدن و سال فوت ایشون 406، یعنی تقریبا 46 سال عمر ایشون بوده. ولی تألیفاتشون رو نگاه کنید که الان مشهورترینش همین نهج البلاغه است که همه دارن ازش استفاده میکنن. تو 46 سال خدا یک برکتی به این بزرگوار داده که اینقدر تأثیرگذار بوده در عالم، اینقدر اثر گذاشته. شاگردانشون رو نگاه کنید، تألیفاتشون رو نگاه کنید. و گاهن قرآن یک زمانی رو مایه برکت قرار میده، مثل شب قدر. انا انزل الله فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. شبی که شب نزول ملائکه است، شب رقم خوردن تقدیره، شب نزول قرآنه، شبی که مصادف با 80 سال عبادته، و تمام اون ویژگی هایی که برای شب قدر ذکر شده و گفته. یک زمانی رو قرآن داره مبارک قرار میده. بخوایم مصداقش رو مشخص کنیم، کسانی که زمانشون خوب برکت داره، یه جلوه خیلی بارزش مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، این بزرگواری که القدیر رو قلم زدن. یکی از علمای اهل سنت اومد پیشش گفت این فضیلتی که برای امیرالمومنین علیه السلام شما ذکر کردید من قبول ندارم. گفتن که کدوم فضیلت؟ گفت همین فضیلتی که میگید مولای متقیان هر شب 1000 رکعت نماز میخونده. من اینو قبول ندارم. چرا؟ چون شما حساب کن دیگه، اگر هر رکعت 1 دقیقه وقت بگیره 1000 دقیقه میشه. 1000 دقیقه تقریبا میشه 16 ساعت و نیم. خب یک شب مگه چند ساعته که شما میگید امیرالمومنین 1000 رکعت نماز میخونه؟ الله امینی دید که این فقط با این حساب کتابای مادی کار داره، سر و کاری تو معنویات نداره. گفت بیا ببین چطور میشه. از امیرالمومنین علیه السلام مدد گرفتن، شروع کردن نماز خوندن. 1000 رکعت نماز مقابل همین عالم اهل سنت خوندن، ساعت گرفتن، شد 7 ساعت و نیم. برگشت به این بنده خدا گفتش که ببین من خاک پای امیرالمومنینم نمیشم، اما خدا چنان برکتی به وقت من داده که من تو 7 ساعت این نماز 1000 رکعت نمازو خوندم. حالا ببین امیرالمومنین علیه السلام وقتشون چه برکتی داره. فقط این حساب کتابهای مادی نیستش که، یک خبرهایی از تو این عالم کسانی که چشم و گوش بستند متوجه نمیشن، زود انقلت میکنن و اشکال میکنن. خدا رحمت کنه قدیمی ها، درسته بی سواد بودن اما یه اخلاق خوبی داشتن، یه ویژگی های خوبی داشتن. موقع خداحافظی کردنشون، موقع معامله کردنشون دعا میکردن خدا بهت برکت بده، خدا به عمرت برکت بده، خدا به بچه‌هات برکت بده. این دعاها رو میکردن دیگه. نقل زمان آخرای حکومت قاجار، یه کاروانی را افتادن برن مشهد. اومدن بین راه آذوقه‌شون تموم شد، یه شخصی رو فرستادن گفتن برو داخل این شهر برای ما خرید کن و بیا. اومد خرید کنه، دید یه مغازه، چند تا مغازه کنار همه، یه مغازه چششو گرفت، رفت داخل مغازه، این لیستو داد، گفت ما ظاهر امام رضا هستیم، آذوقه تموم کردیم، پولم داریم، این لیستو میخوایم تهیه کنیم، شما دارید؟ نگاه کرد گفت آره همشو داریم، اما الان بد نمیدم. گفت چرا؟ گفت دید امروز صبح که میومدم مغازه روبرویی من جلو مغازهشو آب و جارو زده بود، با من یه احوال پرسی کرد، گفت اندازه 10 قرون من بدهکارم. منم نداشتم که اون 10 تومن و 10 قرون رو بهش بدم بدهیشو صاف کنه. پول که ندارم اما میتونم براش مشتری بفرستم. به خاطر این من جنسو بهت نمیدم، برو از مغازه روبروی این جنسو تهیه کن. درسته ویترین قشنگ، لامپ قوی، زیبایی یک مغازه میتونه چشم یک مشتری رو جذب کنه، اما اون چیزی که چشم خدا رو باید جلب کنه، نظر خدا رو باید جلب کنه، مطلب دیگه ایه، موضوع دیگه ایه. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، این ویژگی رو داشتن. ما هم یاد بگیریم وقتی موقع خداحافظی هم دیگه است، موقع تشکر کردن هم دیگه است، با همین دعا کردن از هم دیگه تشکر کنیم. الان چطور تشکر؟ مرسی، خدا بهت برکت بده، خدا به عمرت، مالت، فرزندانت، قلمت، علمت برکت بده. چقدر کسانی بودن که علم زیادی نداشتن اما با بیانشون، با رفتارشون در یک جامعه تونستن اثرگذار باشن، مایه برکت بودن، تونستن تأثیر بذارن. البته عوامل برکت هم زیاده، کسی که میخواد تو زندگیش برکت زیاد بشه، نیکی به پدر و مادر، صله رحم، صدقه دادن، مصادیق زیاده تو روایات داره. مقابل اونم داریم، کسی که بعضی از کارها رو انجام بده برکت ازش سلب میشه، هر کاری هم بکنه وقتش، زندگیش، مالش برکت نداره. چه چیزایی؟ من چند مورد رو بگم. یک، خیانت. خیانت در همه امورا، اون مصداقای خاص نداره که ذهن آدم سریع منتقل بشه به اونها. خیانت در همه امور، خیانت در کار، کسی از کارش کم میذاره، تو اداره ای هست ساعت اداره رو زودتر میپیچونه میره، 40 دقیقه مونده به نماز میره وضو بگیره دیگه نمیاد. خب این همه خیانت در کار دیگه، کم گذاشتنه، برکت از زندگی آدم میره. خیانت تو تحصیل، خب طلبه ای که توی مدرسه میمونه، از امکانات مدرسه استفاده میکنه، نه بحث میکنه نه درس میخونه، خب این یه ضربه زدن هم به خودشه هم به اطرافیانشه، باعث میشه برکت از بین بره. خیانت در نگاه به نامحرم، خیانت به نوامیس مردم میشه دیگه. تو خیابون راه بره انسان چشم فرونی کنه، یک نوع خیانته، اینا باعث میشه برکت کم بشه. و خیانت در نماز، چون به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمودن که نماز امانت الهی نزد ماست. خب خیانت در امانت هم که همه میدونید، لذا اگه کسی تو نمازش کاهلی کنه، نماز نخونه، بتونه نماز جماعت بیاد و دیگه امثال اینها، مصداقهای مختلف داره. و دومین چیزی که میتونه برکت رو از زندگی انسان دور کنه، ترک بعضی از امور مثل امر به معروف و نهی از منکره، که به تعبیر علامه شهید مطهری شون میگفتن دو اصل ترک شده، که امر به معروف و نهی از منکر باشه، که میبینیم دیگه تو جامعه امثالی مثل من وقتی زمین بذارن این امر به معروف و نهی از منکر رو، خیلی راحت علنن همه کار میکنن، حجابشون مشکل داره، گفتارشون مشکل داره، حتی بعضیا خوراکشون، نوع درآمدشون، اونقدر این جسارت ها گستاخی ها زیاد میشه تا اینکه خیلی راحت علنی میبینید جلوی جمع یه نفر رو میکشن، به عمامه یکی جسارت میکنن، به یکی توهین میکنن، خیلی راحت همه این کارا رو انجام میدن. ترک امر به معروف و نهی از منکر همه اینها رو داره دیگه. اینا مواردیه که انسان رو از برکت دور میکنه. از بحثمون دور نشیم. مبارک بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض میکردم محضرتون، اسمی که برای صدیقه طاهره قرار گرفته. وقتی پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا فرمودن که دخترم امت ما چند تا افتخار داره، اولیش اینه که منا خیر الاوصیا، خیر الانبیا، چند تا افتخار داره امت ما، بهترین پیغمبرا از ماست. فهوه ابوک، پدر توست. منا خیر الاوصیا، بهترین اوصیا از ماست. فهوه بعلوک، همسر توست. و منا سید شباب اهل الجنه، فرزندانتن. و این آخری که مایه برکته، دخترم و مهدی این امت عجل الله تعالی فرجه و شریف، اللهم صل علی، از نسل توه. خب صدیقه طاهره که عمر مبارکشون 18 ساله، اما همه ائمه از نسل این بانو هستن، ذریه این بانو هستن. این میشه برکت، این میشه مصداق مبارکه. از روایات فاصله بگیریم بیایم تو بطن قرآن، باطن قرآن، انا انزلناه، ببینیم روایت داریم اصل و ریشه شب قدر کیه؟ صدیقه طاهره سلام الله علیه است. آیه تطهیر رو نگاه میکنیم، فاطمه زهرا است. سوره کوثر نگاه میکنیم، صدیقه طاهره است. سوره انسان رو میبینیم، حضرته. آیه مباهله رو میبینیم، به نحوی میشه گفت قرآن دفتر مدح این بانوه. اینا همه مصداقهایی از برکت این بانوی بزرگواره، از کرامات این بانوی بزرگواره. مصداقهای مختلفی عرض کردیم از قرآن. قرآن گاهن زمان رو، شخص رو مایه برکت قرار میده. مصداق شخص کیه؟ کسی که در گهواره خودش رو با 6 خصلت معرفی کرد. انی عبدالله، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، و خداوند من رو مبارک قرار داد، مایه برکت قرار داد. عرض کردم برکت فقط تو امور مادی نیست، تو امور معنوی هم هست. همین که یک امتی به واسطه یک شخص هدایت بشن باعث برکته. مرحوم ابن بابوه قمی پشت شیخان دفنه، پشت قبرستان شیخان که الان کنار مدرسه آیت الله گلپایگانیه، ایشون تا 50 سالگی صاحب اولاد نمی شدن. از وصی، از نائب امام خواستن که از امام زمان بخوام بر من دعایی کنه. حضرت حجت دعا کردن سیولد و لکه، برای تو متولد میشه ولدن مبارک. یک شخص با برکت و یک فرزند با برکت بر تو متولد میشه. خب کی متولد شد؟ مرحوم صدوق رحمت الله علیه، که چقدر علما از تألیفات این بزرگوار استفاده کردن، چقدر شیعیان از روایاتی که ایشون نقل کرد، قلمهایی که زد، آثاری که داشت، شاگردانی که تربیت کرد، چقدر تأثیرگذار بودن. عرضم رو جمع کنم، صدیقه طاهر سلام الله علیها مصداق اتم و اکمل همه این مواردی بود که عرض کردیم. بانویی که سراسر نور و برکت بودند و باعث هدایت یک امت شدند. اما چه کردند با این بانوی دو عالم؟ حضرت که پیغمبر اکرم اینقدر سفارش کرده بود به دخترشون فاطمه زهرا، فرموده بود که پاره تن منه، هر کس فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده و هر کس منو اذیت کنه خود خدا رو اذیت کرده. با همه این اوصاف، با همه این تعابیر، چه کار کردن با جگرگوشه پیغمبر صلی الله علیه و آله؟ چطور رفتار کردن با این بانو؟ ابتداعاً که حقشو غصب کردن، فدکی که مال حضرت بود، هدیه پیغمبر به فاطمه زهرا بود، غصب کردن. بعد از این که غصب کردن، حضرت فدک رو پس گرفت، اونطور تو کوچه ها بهش جسارت و بی احترامی کردن. ای کاش به همین ها اکتفا می کردن. نانجیب ها هیزام آوردن در خونه صدیقه طاهره سلام الله علیها. به اون نانجیب گفتن چه کار داری می کنی؟ فاطمه زهرا دختر پیغمبر پشت داره. گفت اگر فاطمه زهرا هم باشه ما این در رو آتیش می زنیم. استاد عزیز شرف حضور دارن، سلامی بدیم محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها. فیض آماده است، استفاده کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، آتش زدم به خانه مولا، بهانه بود مقصود خاص کشتن بانوی خانه بود. از آن به باب و لگد زد عدو که دین، جان پیامبر پشت در آستانه بود. یه وقت دیدن هرچی توان داره جمع کرد، از در فاصله گرفت و رکل الباب.